بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره حکم غساله ازاله نجس بحث میکردیم. کسی که از علما دامن عباش آلوده شده قطرات از خون، وقتی که این قسمت از عباش رو شستشو بکند، غساله اون ازاله نجس چه حکمی دارد؟ گفتیم چهار تا قول. قول دوم که مرحوم صاحب جواهر تعقیب میکنن، میفرمایم که غساله محکوم به طهارت است. صاحب جواهر بحث را سه مرحله ای دنبال میکنم. مرحله اول میفرمایند که حکم نجاست از مفهوم روایات کل گرفته شده و مفهوم اطلاق ندارد، بلکه مفهوم ندارد که گفته شد. از این مرحله یک قدم تنزل میکنم، از هر مرحله به مرحله دیگر یک مقدار تنزل دارند. مرحله دوم میفرمایند که فرض کنیم از اخبار باب قاعده انفعال به دست آمد، انفعال ما قلیل. میفرمایند این قاعده معارض است به قاعده المتنجس لا یطهر. نتیجهش این میشد که باید اصلا دیگه تطهیر به عمل نیاد، و یا این که بگی متنجس نجس نیست تا تطهیر به عمل بیاد، که شرحش داده شد. مرحله سوم هم با یک مقدار تنزل تعارض غیر قاعدتا که وصل. اما بحث ما در مرحله دوم رسید که دو تا قاعده تعارض میکنه، و بعد فرمود قاعده دوم مؤیداتی دارد. مؤیدات رو هم گفتیم حدود 10-11 تا مؤید نقل میکنن. ما برای این که اون مؤیدات برجستش رو گزینش کنیم و از اون مؤیداتی که در حد استحسان هست دست برداریم، گفتیم سه تا مؤید وجود دارد. مؤید اول حکم به طهارت پشتیبانی می شود به توسط چهار تا اصل: اصالت الاباحه، اصالت البراءت، اصالت الطهارت و استصحاب طهارت. اینو گفتیم مؤید اول بود و مؤید اینه که شهر این تکرار نکنیم. اینجا رسیدیم مؤید دوم احسنتم، قاعده نفی اسر و حرج. اگر قائلی به نجاست غساله بشویم، آبی که توسط شستشوی نجس انسان باهاش مبتلا هست، قطرات، ترشحات، نفوذش بسیار در سطح وسیع است، اگر حکم به نجاست بکنیم موجب عذر میشن. آدم در شبانه روزی چند بار ممکنه نیاز به تطهیر لباس یا ظروف یا اعضا، دست و صورت بشود برای ازاله نجس. این قطراتش اگر، ترشحاتش اگر نجس باشد عذره. ایشون میفرماید در صورتی که عذری و حرجی بود، مفاد قاعده عذر و حرج چیست؟ نفی حکم، نه نفی، عدم جعل حکم است شرعا. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، جزء مدلول صریح نفی حرج، نفی حکم به عنوان عدم جعل آن از سوی شرع. پس میگیم برای غساله شما فقط مصداق پیدا کنید، مصداق عذر پیدا کردید، قاعده حاضر در نهایت استحکام، نص قرآن دیگه. پس ما که میگیم عذر دارد، قاعده هم الحمدلله موجود، میگیم این حکم نجاست در باره غساله تطهیر نجس از سوی شهر جل نشده، تمام. این نکته رو که میگد یه چیزی هم اضافه میکند که ما اگر تجزیه کنیم دلیل مستقلی هم میشود، ولی در ضمن عذر بیان میکند. خلاصش اینه که اگر غساله رو در این مورد نجس بدونیم، غیر عقلایی و نابخردانه می شود. چطوری؟ مثلا مثال می زند خود ایشان، کسی که لب و دهنش رو آب بکشد نجس شده بود و بعد از که آب کشید غسالش نجس دیگه، لای سبیل و ریش آدم نفوذ کرده، باید آدم سرش رو خم کند، دلا همینطوری تکان بدد سرش رو تا ذراتی که تخلل پیدا کرده است لای سبیل و ریش همه برد بیرون، تا که غساله نجس برد بیرون. میفرماید عدوه کالمجانین، نابخردانه میشود. اگر کسی این کارا بکند میگه دیوانه است، طفلت، اختلال دارد. این دلیل این مؤید دوم بود. اما مؤید سوم، مؤید سوم، این دو تا مؤیدش با همه استحکام هیچ قوام استحکامی ندارد، معید سوم مهم است. معید سوم احسن تو هم گفته بودم یا مطالعه کردید؟ جزاکم الله خیر. معید سوم عبارت است از صحیحه محمد ابن مسلم. این روایت در جلد دومه، چون خیلی قیام نمیاری پس کردم دیگه، حالا شما زمان در جلد دوم، حالا شما ببین اگر من اشتباه خوندم کامل. ابواب نجاسات باب دو حدیث یک، محمد ابن الحسن. اول سند رو بخونیم. محمد ابن الحسن عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن سندی ابن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن صوب یصیبه البول قال علیه السلام اغسله فی المرکن مرتین فإن غسلته فی ماء الجار فمرتا واحدتا. این سند و این متن درست بود؟ الحمدلله. اول سند رو بررسی کنیم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی که یحیی الاشعری القومی از اجلا و ثقات و مشایخ شیخ کلینی عن سندی ابن محمد که ثقه هست و شیخ نجاشی توثیق خاص دارد نسبت به ایشان عن علا. این علا علا ابن رزینه، چون علا ابن رزین از محمد ابن مسلم نقل میکنه. علا ابن رزین که از اجلا و ثقات معروفه. عن محمد ابن مسلم که از سه نفر اول چهار نفر اوتاد اصحاب اجماع طبق مشهور نفر دوم اصحاب روایت است پس از زرار محمد ابن مسلم از امام صادق سلام الله علیه. متن نوشتیم. سوال کردم از صوبی که ملاقاتی با بول کرده است. آقا فرمود این صوب را اگر در آب مرکن بشویید دوبار تطهیرش کنید، اگر در آب جاری میشویید یک بار کافی است. حالا میگه امهلنی رویدا، حرف اصلی های مرکن هم دیگه. مرکن طبق لغتنامه جوهری میگد اجانه است، ظرف لگنی لباس شویی، ظرفی که داخلش لباس رو میذارن لباس رو میشورن. بله لگن گفت ما به شما تشبیه بله عباراتنا شبتا و حسن هواهی. به حضور شما ظرفی که لباس رو درش میشورن باید دوبار آب بکشید. صاحب جواهر میفرماید اگر قائل به طهارت غساله تطهیر نجس نشویم، اینجا این روایت معناش درست در نمیاد. چطوری؟ مثلا آبی را که ریختیم رو لباس رو صبح داخل ظرف، فرض کنید به قول شما غساله نجس شد، ظرف هم نجس میشود، چطوری تکلیفش میکنید؟ این آب رو بیرون بندازید ظرف نجسه، دوباره آب بریزید آب نجس میشد، ظرف نجسه. امکان ندارد. باید بگید غساله پاک است تا ظرف نجس نشود و تا تطهیر به عمل بیاد. کسی آمده توجیه کرده که این ظرف و مظروف در یک حکمه، جدا از هم نیست. ظرف را تنزیل میکنیم نازل منزله مظروف. آبی که بیرون میرود بیرون رفته از صوب و از ظرفه. آب دوم که آمد میشود غسله ثانیه. ایشان میفرماید که سید، که ایشان میفرماید که صاحب ذخیره میگرد که این تکلف راه اصلیش اینه که بگیم غساله تطهیر نجس نجس نیست. مرحوم صاحب جواهر میفرماید این اظهار نظر فی غایت الجوده. تمام. این سه تا معید رو گفتیم، مرحله دوم بحث بود. ما الان هر مرحله رو باید بررسی کنیم به حول و قوه خداوند. اما معید اول که اصول بود، معید اول که اصول بود، اولین اصل اصالت الاباحه بود، دوم اصالت البراءه بود، سوم اصالت الطهاره. همه اینا یک مطلب را که منقح بکنیم همه اصول زیرابش زده می شود و آن اینه. شما می دونیم در اصول خوندیم که ظرف و قلمرو به اصول همیشه شکه، ابتداش از شک شروع میشد، منتها الیهش هم حصول علمه. کل شیء مشکوک طاهر حتی تعلم ال آخرش. این رو ظرف اصول شک، شک در حکم واقعی. و اما این موردی که ما داریم با دقت که بنگریم، یک نجسی داریم، خون مشکوت در لباسی، دو آب قلیل، سه ملاقات نجاست و تنجس یک امر وجدانی است. برای اصل در مثل چنین مورد زمینه وجود ندارد. اگر قدرت دیگر مماثل و مشابه این قدرت بیارید، دلیل خاص که در باره ماء استنجاء اومد، فنستمد الیه. و اما اگر دلیل نباشد، ما با این درک واضح زمینه برای اصل نمیبینیم. از اساس اصول هیچ کدوم زمینه ندارد. که با اشارتی در آخر بحث‌های قبلی که ادله نجاست رو می گفتیم گفته شد که استصحاب و اصول دیگر زمینه ندارد و سابقه قطع، حالت سابقه ای نیست. مضافاً بر آن اصالت الالا که صحبت از اصل آمد، اصل خودمونو هم پررنگترش کنیم. اصل ما چه بود؟ اصل ما چه بود؟ یعنی اصل برای نجاست چه بود؟ اصل برای نجاست این که طهارت رو دنبال می‌کنه.
نجیس
متعالی
شد.
نجیس
متعالی شد.
نه هست، خب یادمون رو این نمونه ما همسان این نشدوان اصلی که ما اونجا گفتیم اصالت الاحتیاط بود، که حتی صاحب جواهر میگه که مرحوم شهید در ذکرا آخر سر میگه همین شهرت است و اصالت الاحتیاط. این اصالت الاحتیاط خودمون رو هم یکی رنگ و لعابش رو بیشتر کنیم، چون زیرا به اصولی دیگه که زده شد اصالت الاحتیاط خودمون. ببینید احتیاط یا اصالت الاحتیاط جدا از تقسیمش به اصالت الاحتیاط عقلی و شرعی که اونو دارید، یک تقسیم دیگه دارد به نام اصالت الاحتیاط به معنای عام و اصالت الاحتیاط به معنای خاص. اصالت الاحتیاط به معنای عام همان است که در اصول میخونید و ریشه هاش هم بلدی، طبق فرمایش شیخ انصاری با خلاصه کردن این میشد: یک، حسن احتیاط مورد تسالم اصحاب است. دو، اصالت الاحتیاط یک قاعده عقلی است با اشتغال ذمه یقینی براءت یقینیه میطلبد. سه، اصالت الاحتیاط برخواسته از توجه و دقت و احترام به احکام و تقواست. چهار، دیدن و سیره متدینین احتیاط و دست برداشتن از احتیاط فقط برخورد به مانعه. که وقتی که احسن تامیاشه بر بخورد به عسر و حرج و الا احتیاط، خیلی چیزی خوبی است. یه نکته هم بگم، البته معلومه ولی گاه ممکنه مسئله بگم بعضی جوان ها می کنن. شما در ابتداء توضیح المسائل ها و رساله ها می خونید انسان یا مجتهد یا مقلد یا محتاط و یا طلبه. به قول آقای دکتر فهیمی این محتاط و معناش رو خوب بعضی از جوان ها ندونن. این محتاط چیزی در برابر مقلد و مجتهد نیست. محتاط مجتهده، کسی که درک کند موارد احتیاط را به نظر خود عمل نکند، این میشه محتاط. جنبه احتیاط را رعایت کند. محتاطی که اونجا آمده مخلط نیست، آمی نیست که میگه خب پس احتیاط کسی نمیفهمه مشکله. نه، این نیست. محتاط از اول مجتهده. این تمام. این دوتا قسمه که گفتیم
شبیه مکلف.
بله، این دوتا قسمه که گفتیم. الان این قسمت گوش بدید سید العزیز الوجیه. و قسم اول احتیاط رو فهمیدیم، احتیاط به معنای عام. یه دونه قسم دوم احتیاط به معنی خاص. این چه احتیاطی است؟ تازه است، نامعنوسیم، عیب ندارد الان انس میگیریم. احتیاط به معنای خاص عبارت است از احتیاط منصوص در موارد خاص. کتاب وسائل جلد 1 باب 8 از ابواب ماء مطلق حدیث 2 موسخه سماعه، که اگر الان روایتش رو اون روز براتون خوندم الان هم پیدا شد. جزاکم الله خیرا. سألت ابا عبدالله، این روایت خونده ایم، سألت ابا عبدالله، سندشو گفتیم و کامل، ان رجل معه اناان فیهما ما اون وقع فی احدهما قدر لا یدری ایهما هو و لیس یقدر على ما ان غیره قال یهریقهما جمیعاً و یتیمم. گفتیم این روایت دو تا حکم دارد. حکم دومش الان به درد ما میخورد. قدر متیقنش شبهه محصوره نجاست، شبهه محصوره نجاست حکمش احتیاطه که حکم به نجاست صادر میشود. این دلیل معید اول ایشان، قضیه و داستانش معلوم شد، رسیدیم به معید دوم.
ایشون در مقابل قاعده ایفتا قاعده الکنس قاعدت رو آورده، این معیدت آورده چند بار. شما اول این تعارض هم کنید بعد معیدت
آورده. خدا خیلی کنم.
شما امر وجدان گرفت نجاست صبح را،
در
حالی که وجدان نمیشه نجاست کسی اعتباری
شدیه. نجاست وجدانی بودن نجاست چه اینجوریه؟
نه
شما اجازه این یواش
ملاقات وجدانی نه نجاست
یواش. خود این نجاست اونجا هست، خون درسته و ماء هست، ماء خلیف درسته، ملاقات هست درسته. این سه تا نقطه که هست خود تنجیس قطعیست بر اساس روایات خود نجاست وجدانی، ملاقات وجدانی. آها تمام. اما این که کدوم یکی از این دوتا قاعده برتری دارد، گفتم به شما با تمام جودت ذهنیتون یک لحظه غفلت فرمودید. مرحله سوم تعارض قاعدت این صحبت میکنید الان اجازه بدید. اما مؤید دوم، از مؤیدات که مأیوس میشیم دوتا قاعده تعارض میکنند. مؤید دوم که عبارت بود از اسر و حرج، در این رابطه دقت کنیم. اسر و حرج اولا باید در حد مشقتی باشد که برای مکلف تحملش به طور متعارف ممکن نباشد. این اولا. و ثانیا ما در عملیات نجاست و تطهیر که مراجعه میکنیم با یک مقدار احتیاط و دقت اون حرج و عسری که مشقتی بیارد که مکلف رو واقعاً تحملش را به آخر برساند مشاهده نمی شود. و ثالثاً حد اقل شک در عسر می کنیم. و چرا شک در عسر می کنیم؟ می بینیم متدینین به این احتیاطات پایبندن. اینها مشقتهای غیر قابل تحمل را روبرو نیستن، عادیه براشون، بشرن. بنابراین حد اقل شک که در عسر میکنیم، اگر نگیم که عسری نیست، شک که در عسر تمام، موضوع باید احراز بشود. شک که در عسر موضوع برای قاعده عسر فراهم نشده است. اما اشکال صغرایی شما تا صغرا باره عسر درست بکنه، اصل کبرا که جای بحثی، اما ایشان اون مطلب لطیف مانندی را که فرمودن با جلالت شأن ایشان و با ضعف این بندگان ضعیف خدا میگیم قدس الله روحکم از زکیه، لطیفه بیش نیست، و الا سبیل آدم ظرف نیست که آب و نگه دارد تا آدم تکان بدهد که از ظرف سبیل بریزد بیرون. آب که ریخت خب بیرون میرد، رطوبتش که جای بحث درش نیست، خود آب ملموس باقی بموند. هر کسی لاسبیلاش ظرفی ندارد که غساله رو افتند تا تکان بدیم که از ظرف بریزد بیرون. لطیفتون اخرا. اونهایی که آقای موسایی میگه سبیل های مثلا سبیل کلوف های دنیا چند تا پیچ و تاب دارد، سیب ها و میت ها مثلا، اون سبیل ها متاسفانه نماز نمیخوند. اگر نماز خون شدن بعد اون سبیل هاشون هم جارو رو قطع میکنند. بررسی معیل دوم خوب گوش بدیم، کامل شد، رسیدیم به بررسی معیل سوم. کار سختی است مسئله هر روایت، سند اشکال ندارد، نقل در کتب معتبر، اعراضم نشده، دلالتم کامل، چه کارش کنیم؟ مشکلی که ما داریم در این رابطه، یعنی مشکلی که از سوی قائلین به نجاست مطرح می شود، روایتی که اینجا داریم روایت بسیار پر انرژی است. دلالت چه بود؟ اغسله فی المرکن مرتین، فی المرکن مرتین. از این اشکال جوابی که داده می شود، جوابش هم جواب خوبی است. دقت کنید، ما در دلالت ها یک نکته داشتیم و آن عبارت بود از جهت دلالت. دلالت الفاظ کامله، سند کامله، جهت را پیدا کنید. جهت دلالت رو که خوب ردیابی کنید، که مثالش رو زده این بارها برای شما دیگه حله. جهت دلالت، اشاره کوتاه، مثلا با کلوم ما امسکنه، کلاب شکاری که شکار رو میگیرد، قرآن میگه بخورید، تمام شد. پس باید جای دهن کلب رو تطهیر نکنیم، گفته بخورید. نه، کلو در جهت تطهیر و تنجیس نیست، در جهت طهارت و نجاست نیست، جهت اون رو بیان تزکیه است، حلیت و حرمته. بنابراین طهارت و نجاستش ربط دارد به مسائل دیگر. مثال بارزی بود، اما اینجا هم جهت فرق میکنه. جهت بیان آب قلیل و آب کثیره. این نیست که صبح داخل ظرف باشد تا نصف ظرف و کمی بالا فور کجا، اینا نیست. مثال و جهت در جهت برای بیان آب قلیل و کثیره، و آب کثیر آب جاری است. مثال بارزش، آب قلیل در ظرف، آب قلیل اگر بود دو بار آب کثیر اگر بود یک بار جهت بیان حکم آب خیری رو کثیر بیان میکنه. این گونه بحثا قدرت علمی سید الاستاد آقای خویی رو نشان میده. بنابراین ما در اینجا ظرف و داخل مرکن میشوریم، غسالش چه میشود چه می نشود ربطی به این آیه به این روایت ندارد. این حکم آب قلیل و کثیر رو بیان میکند. این روایت هم الحمدلله مؤید بودنش در این جهت تمام نشد. گوش بدید که آمدی و اونجایی که شما سوال میکنید، یک قدم تنزل دیگر میفرماید اگر بگید که تمام این مؤیدات در مرحله ترجیح با شهرت عملی در ترجیح مقاومت نمی کنه، اونها که قائلین به نجاست هم شهرت عملی همراهشونه. مرجحی که شهرت عملی باشد اقواست از همه این مؤیدات. مؤیدات نتیجهش ترجیحه، مرجحات در جاییست که دو طرف از لحاظ حجیت برابر همند و ادله و مستنداتی رو میارن از بیرون تا یک طرف را برتری بدن. ممیزات در جاییست که دو تا حقیقت خوب و بدن ذاتن اما در حاله ابهام قرار گرفته. نقره و مس در یک رنگ قرار گرفته با دستگاه زرگری اون نقاب رو کنار میزنن تمیز حاصل میشد. مس هست و نقره، ممیز اونجاست، مرجح اینجاست، مؤید هم این یکی. مؤیدات نتیجهش ترجیح می شود اما در صورتی که شهرت عملیه در کار نباشد. خود ایشان این حرف رو به عنوان انقلت اعلام می فرمایند و بعد جوابی هم می دن. می فرمایند که شهرت عملیه ثابت نیست. چرا؟ برای اینکه از خودما چند نفر داریم مخالف با این حکم هستند و اونها قائلین به طهارتند که از جمله سید و شیخ و ابن حمزه و ابن ادریس و ابی عقیل بود. خب این هم عده‌ای هستن قائل به طهارت. شهرت ثابت نیست مگر شهرت متأخرین. شهرت متأخرین که هست همان است که شهید در ذکرا می‌فرماید که فقط مستند آخر سر برای نجاست بگید شهرت متأخرین و اصالت الاحتیاط. می‌فرماید آخر سر یعنی تنزلی بدون اعلام. می‌فرماید اگر از این زبان حالش دیگه نقل مضمونه، اگر از این ترجیح صرف نظر کنیم حداقل دو تا قاعده تعارض می‌کنه، تعارض به تمام معنا. تعارض به تمام معنا که به عمل بیاد نتیجهش قاعده و تعارض چیه؟ تساقطه. هر دو قاعده از اعتبار ساقط، هم قاعده انفعال در این مورد البته نگید که قاعده کامل از بین میرد و هم قاعده المتنجس و لا یطهر در این مورد، در مورد اجتماع عامه. بعد از که دو تا قاعده با تعارض تساقط کردند مراجعه میکنیم به اصالت و طهاره، قاعده طهارت است و مستند ما و حکم به طهارت صادر می شود. حالا این مرحله سوم از بحث که تعارض بشود و بعد تساقط به عمل بیاد، بعد به قاعده طهارت مراجعه کنیم و حکم طهارت را ثابت کنیم، توجه و دقتی لازم دارد. تیتر قضیه اینه، خلاصه اینه، کلمه این تیتر اشتباه هم گفتم حذف کنیم، خلاصه مطلب اینه. یعنی این کلمات در جلسه طلبگی نهایت به کار داره، از این جلسه گفتم حذفش کنیم. خلاصه و عنوان را بگیرید آقای دکتر فهیمی، که ما میگیم قاعده انفعال مقدمه. چرا؟ چون رتبش مقدمه، در تعارض همون شروط تضاد مطرح میشد. از شروط هشتگانه تضاد که در منطق خونده بودی، دو تا شرطی را فلاسفه اضافه کردند که یکی از اون دو تا شرط وحدت مرتبه است. قاعده انفعال مرتبهش مقدم است از مرتبه قاعده المتنجس و لا یطهر. خسته شدید، بقیه بس برای فردا. سلامتی آقا رمضان، صلوات خط کنید.
اون کاغذ نشه. من کاغذ تیم دادم برای اسم.